گو آهی بگو.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش آغازگر کلام پاکان است و ذکر دائم خوبان. سلامی از سر مهر به شما همراهان برنامه قصه های قرآن. دفتر برنامه امروز را با سلام و صلوات بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آغاز می کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان، در برنامه قبل گفتیم آزار و اذیت‌های کفار قریش و در نهایت تصمیم بر قتل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باعث شد که آن بزرگوار به اذن خداوند تصمیم بگیرند شبانه از مکه به مدینه هجرت کنند. آیت الله جعفر سبحانی در کتاب فروغ ابدیت در این باره می نویسد: رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و همراهانش روز دوشنبه 12 ربیع الاول به قبا در دو فرسخی مدینه رسیدند. پیامبر گرامی تا آخر هفته در آنجا توقف کرد. برخی اصرار می کردند که هرچه زودتر رهسپار مدینه گردند، ولی او در انتظار پسر عم خود علی بود. علی علیه السلام در دل شب عازم مدینه گردید. زمانی که امام علی علیه السلام وارد قبا شد، پاهایش مجروح شده بود. به پیامبر خبر دادند که علی آمد، ولی قدرت آمدن به حضور شما را ندارد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بلافاصله به نقطه‌ای که امام علی علیه السلام بود تشریف برد و او را بغل گرفت و هنگامی که چشم وی به پاهای مجروح امام علی علیه السلام افتاد، قطرات اشک از دیدگانش سرازیر شد.
ربنا صلی
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 علی احمد خیر المرسلین.
رسول خدا عازم مدینه گردید. وقتی مرکب پیامبر از سنیت الودا که نام محلی در نزدیکی مدینه است سرازیر گردید و گام به خاک یثرب نهاد، جوانان و مسلمانان مقدم پیامبر را گرامی شمرده و با تنین سرودهای شادی محیط مدینه را مملو ساخته بودند. در این لحظه سخنان استاد دهشیری را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و یاران قرآنی. با بحث قصه های قرآن در خدمت شما هستیم. بررسی سومین فراز از زندگی حضرت رسول رو صلی الله علیه و آله شروع کردیم و در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله. امیدواریم فرصت کنید و ما رو مثل سابق همراهی بفرمایید. عرض کردیم پیامبر با دریافت پیامی از سوی پروردگار، مبنی بر این که دشمن در حال توطئه است و میخواد تو رو از بین ببره، بنا به فرمان ایشون راهی مدینه میشه و مسیر هجرت رو در پیش میگیره. گفتیم وقتی از غار ثور خارج میشن با موانع ایزایی که دشمن ایجاد میکنه مواجه میشن، خداوند او رو به طور معجزه آسایی نجات میده. بعضی از مفسران نوشتن در نیمه راه در سرزمین جحفه به یاد زادگاه خود یعنی مکه میفته و تأثیری بر دل او منشینه و راستی چگونه متأثر نشه، در حالی که از مقدسترین سرزمین و از کنار خانه توحید و از میان اقوام و خشان خودش که 13 سال از او جانانه دفاع کرده بودن داره دور میشه. ولی آنچه او رو تسلی خاطر میده وحی الهی است که بازگشت مجدد او رو به زادگاهش قطعی میکنه و او رو با این خطاب مخاطب میسازه. بشنوید، آیه است کوتاه ولی بسیار گویا، آیه 85 از سوره مبارکه قصص.
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
بیگمان کسی که احکام قرآن را بر تو واجب کرد بازگرداننده تو به بازگشتگاه توست. بگو پروردگارم بهتر می داند چه کسی هدایت یافته است و چه کسی در گمراهی آشکار به سر می برد. بله، او از ابتدا که کار خود را آغاز کرد تنها بر خدای خودش تکیه داشت، پیوسته از عنایت ها و حمایت های پروردگارش برخوردار بود و حالا هم که در حال رفتن از مکه به مدینه است باز خود را در کنف حمایت خدای خودش می دونه و میره تا فرمان او رو عملی کنه و رسالتش رو گسترش بده و حکومت عدل تشکیل بده. مردم دهکده قبا که در دو فرسخی مدینه منزل دارند، چون اون روز قبا در دو فرسخی مدینه بوده، الان جوریست که تقریبا متصل به شهر مدینه است، از وقتی که خبر ورود عنقریب پیامبر رو شنیدند همه روزه چشم براه آمدن این مسافر ارجمند هستند و در انتظار رسیدن مهاجری بیمانند لحظه شماری میکنند. اونا از منزل خودشون خارج میشن و در بیرون محل مسکونی خودشون برای دیدن پیامبر لحظه شماری میکنند. عبدالرحمن ابن اویم میگه که مردانی از قبیله من که همه از اصحاب رسول خدا بودند اینجوری گفتند که وقتی حرکت رسول خدا از مکه را دریافت کردیم و هر لحظه انتظار ورود او را داشتیم، هر روز بعد از نماز صبح از مدینه بیرون می رفتیم و در بیرون شهر به انتظار ورود رسول خدا می نشستیم. وقتی که سایه ها از میان می رفت و یه مقداری می گذشت مأیوس می شدیم و به مدینه بر می گشتیم. در همون روز ورود رسول خدا هم در بیرون شهر به انتظار ورود او بودیم، دیدیم سایه ها از میان رفت و ناچار در اثر شدت گرما به خانه های خودمون برگشتیم. در همون روز و در همون هنگام که در خانه خودمون بودیم رسول خدا وارد قبا میشه. نخستین کسی که او رو میبینه یک یهودی است که با صدای بلند فریاد میزنه ای بنی قیله. قیله نام زنی بوده که نسبت مردم مدینه به او میرسیده. ای بنی قیله، بخت شما رسید. میگه وقتی مردم این صدا رو شنیدن، ما هم شنیدیم، از خانه بیرون ریختند و از خانه اومدیم بیرون و نزد رسول خدا رفتیم. دیدیم یه نفرم همراهشونه که میگه ابوبکر هم همراهشون بود و چون پیشتر رسول خدا رو نمیدیدیم او رو نمیشناختیم، یعنی او رو ندیده بودیم اساسا. اما هنگامی که ابوبکر بلند شد و بر اون حضرت سایه انداخت فهمیدیم که پیامبر کدام یک از این دو نفرند. رسول خدا در محله قبا بر شخصی به نام کلثوم ابن هدم، یکی از مردان بنی عوف، وارد میشه و برای ملاقات با مردم در خانه سعد ابن خیسمه که زن و فرزندی نداشته و مجرد بوده و مهاجران مجرد در منزل او مأوا میگرفتند می نشست و با مردم دیدار می کرد و نخستین دستوری که داد این بود که بت‌ها در هم شکسته بشن. و به این ترتیب رسول خدا صلی الله علیه و آله روز دوشنبه 12 ربیع الاول نزدیک ظهر وارد دهکده قبا شد. بر اساس نوشته مورخان، ابوبکر از آن حضرت خواست که وارد مدینه بشن، اما آن بزرگوار فرمود ما انا به داخلها حتی یقدم ابن امی و اخی و ابنتی علی و فاطمه. نخیر، من وارد مدینه نخواهم شد، من منتظر میمونم تا فرزند مادرم و برادرم علی و دخترم فاطمه وارد بشن، آنگاه به مدینه پا خواهم گذاشت. و چون شب شد ابوبکر به مدینه رفت و در منزل یکی از انصار فرود اومد، اما پیامبر همچنان در قبا باقی ماند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله چند روزی که در قبا توقف داره تا برادرش و پسر عمویش علی از راه برسه بیکار نمی نشینه، بلکه دست به یک کار اساسی و مهم می زنه چه برای همیشه بمانه و منشه خیر و برکت برای همه باشه. چه کار میکنه؟ او مسجد میسازه، پایگاه توحید و مجتمع موحدان. برخی میگن نقشه اولیه اون رو عمار میریزه، آنگاه عملیات ساختمان سازی اولین مسجد در تاریخ اسلام شروع میشه. خداوند متعال در توصیف مسجد قبا این چنین میفرمایند، بشنوید آیه 108 از سوره مبارکه توبه را:
لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه والله يحب المطهرين.
مسجدی که از روز نخست بر تقوا و پرهیزگاری بنا شده شایسته است که در آنجا به نماز بایستی، و در این مکان مردانی هستند که میخواهند مهذب و پاکیزه شوند و خداوند افراد پاکیزه را دوست دارد. گفتنیست این مسجد همین حالا هم بعد از گذشت قرنها وجود داره و دارای نمازگزاران زیادی است، چه اونایی که در قبا ساکنن، چه اونایی که به عنوان زائر که عددشون به صدها هزار میرسه در هر سال به اونجا مشرف میشند و نماز تحیت و احیانا نماز واجب خودشون رو در اونجا به جا میارند و بدین وسیله خودشون رو متبرک میکنند. که البته این مسجد هم اکنون با ساختمانی مجلل و با شکوه بر بام بلند قبا خودنمایی میکنه و همچنان به عنوان اولین مسجد در اسلام شرافت و عظمت خود رو حفظ کرده. در ساخت بنای مسجد یاد شده زنان و مردان مسلمان با یکدیگه همکاری میکردن. ابن ابی که همسرش از دنیا رفته، ایشون در خطاب به مردم میگه بیایید جنازه او رو بردارید، چرا که او در ساختن مسجد شب هنگام یکی یکی از سنگ ها رو می آورد و چون که ما هم در طول روز دوتا سنگ رو با خودمون هم میکردیم برای ساختن این مسجد.
می آید از عرش بری، می آید از عرش بری، آبای او افزای دین، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نفس زندگی، آیات
عرض کردیم پیامبر عظیم و شأن اسلام طبق دستور خداوند مکه رو به قصد مدینه که اون روز یثرب نامیده میشد ترک کرد. به حضرت علی علیه السلام فرمود شما مدتی رو در مکه میمونید و امانتهای مردم رو به اونها تحویل میدید و بعد عازم مدینه میشید. و حضرت علی علیه السلام هم طبق برنامه عمل میکنند، برای انجام وظیفه در یک نقطه‌ای از مکه قرار میگیرند و به مردم میفرماند که هر کسی در پیش محمد امانتی رو سپرده و ودیعه رو داره بیاد از ما بگیره. خب افراد میان مراجعه میکنند، علامت میدن و چیزی رو که سپردند به پیامبر از علی تحویل میگیرند. وقتی کار علی علیه السلام در این حد انجام شد، ایشون همراه با تعدادی که در مکه مونده بودند عازم مدینه میشه. طبعا در بین راه دچار یک سری از مشکلاتی میشن، برخوردهایی با حضرت صورت میگیره و ایشون هم با اون روح لطیفی که داشتند برنامه‌شون رو دنبال میکنند و سعی میکنند قافله ای رو که بهشون سپرده شده به سلامت به مدینه برسونند. جالب اینه که این دسته کوچک از مهاجر به سرپرستی علی علیه السلام در هر منزلی که فرود میان یا حرکت میکنند در همه حال به ذکر و یاد خدا و عبادت خدا مشغولند، چندان که پیش از ورود آنها به قبا که عرض کردیم دهکده‌ای بوده در نزدیک مدینه و پیش از این که ملحق بشن به رسول خدا، آیه نازل شد که شأن و حال ایشون رو این آیه بیان میکنه. خوبه این آیه رو که شرح حالیست در واقع از مهاجرین که به سرپرستی علی علیه السلام در حرکتند رو بشنویم. با هم توجه میکنیم با آیه 191 از سوره مبارکه آل عمران.
الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
همان کسانی که خداوند را در همه احوال ایستاده و نشسته و بر پهلو آرمیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند که پروردگارا این را بیهوده نیافریده ای، پاک و منزهی تو، ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار. خب آیه که شنیدید با این ترجمه در حقیقت توصیف حال امیرالمؤمنین علی علیه السلام است با یارانی که با ایشان همراهند و از مکه به عنوان آخرین قافله مهاجر به سمت قبا در حرکت هستند و پیامبر و یارانش هم در قبا چشم به راه آنها هستند، همانهایی که در مسیر از مکه تا یثرب چندین شبانه روز رو در راه هستند که به پیغمبر ملحق بشن. یه وقت گفتن به پیامبر، خبر دادن که علی علیه السلام داره میاد و ایشون حرکت کرد برای استقبال از علی. مشاهده کرد که از پای علی که ورم کرده خون میچکه. خب همدیگر رو بغل کردند و جمله‌ای رو در اونجا فرمود قسم به اون که جانم در دست اوست، تنها مؤمن تو رو دوست داره و جز منافق و کافر با تو دشمنی نخواهد ورزید. و بدین ترتیب جمع یاران پیغمبر در حقیقت تکمیل میشه. حالا که علی به ام الحق شده، همه با هم به سمت مدینه در حرکت هستند. در مدینه حضرت رسول 3 ساله که عده‌ای از یاورانش رو در اونجا داره. البته هر سال نمایندگانی رو از طرف خودش به اونجا میفرسته و برای ادای نماز و سخنرانی و راهنمایی مردم برنامه‌هایی دارند. الان مردم فهمیدن که پیامبر خدا در حال آمدن به سمت مدینه است. مرد و زن، پیر و جوان، از جمله جوانان انصار به استقبال آمدند. دارن سرود می‌خوانند و شادمانی می‌کنند و پیامبرشون رو می‌خوان استقبال کنند. حالا هر یک از افرادی که در اونجا حاضرند به نمایندگی از قبیله‌هایی که در مدینه هستند سعی می‌کنن خودشون رو به پیغمبر برسونند و پیغمبر رو به منزل خودشون دعوت بکنند و ایشون رو به منزل ببرند و این افتخار رو نصیب خود و قافله‌شون کنند. اما پیامبر هم که یک انسان برنامه‌ریز، انسان دقیقی است، ایشون می‌بینه که عده‌ای آمدن، افسار شطورشون رو بگیرند و ببرند به منزلشون، می‌فرمایند که خلوا سبیلها فإنها مأمورة، جلو شطور رو باز بگذارید. این شطور مأموریت داره و میدونه کجا زانو به زمین بزنه. همچنان شطور پیغمبر به پیش میره و ایشون رو هم به پیش میبره و مردم هم در رکاب پیامبر هستند و پا به پای اون حضرت در حال حرکت. در جایی دیدن که شطور پیغمبر زانو به زمین زد و اونجا نزدیک خانه ابو ایوب انصاری بود. وقتی که مردم دور پیغمبر رو گرفتند و همه انتظار دارند که بلکه ایشون رو به منزل دعوت بکنند، گفته شده که مادر ابو ایوب شروع کرد به بردن اساسه و لوازم سفر پیغمبر به منزل. وقتی به خودشون اومدن گفتن حالا که چطور اینجا زانو به زمین زده، شما تشبیه منزل ما، فرمودن عین الرحل، لوازم سفر من کجاست؟ گفتن مادر ابو ایوب برد. فرمود المرء مع راحلته. خب شخص اونجایی خواهد رفت که اساس سفر اونجاست. بنابراین خودش به منزل ابو ایوب رفت و اونجا موقتا منزل گرفت. حالا دیگه پیامبر در مدینه است و قسمت مهمی از تاریخ از اینجا به بعد شکل میگیره و طبق نقلی اولین دسته از آیات قرآنی که در مدینه نازل شده رو پیامبر دریافت میکنه که این آیات میتونه چشمنداز آینده حرکت و فعالیت ایشون رو ترسیم بکنه و نشون بده که رسالت پیامبر چیه و برنامه اصلاحی او کدامه. چنان که واحدی یکی از علمای محقق هست در اسباب نزول آورده، پیامبر صلی الله علیه و آله آیات اول تا پنجم از سوره مبارکه بقره رو در همان اوان ورود به مدینه دریافت میکنه که به جهت اهمیت این آیات ما هم در اینجا در ابتدا به استماع این دسته از آیات قرآنی میپردازیم. بنابراین با هم دیگه میشنویم آیات 1 تا 5 از سوره مبارکه بقره رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ریب فی للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است. پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب، یعنی آنچه از حس پوشیده و پنهان است، ایمان می آورند و نماز رو برپا می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند و آنان که به آنچه به تو نازل شده ایمان می آورند و به رستاخیز یقین دارند. آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنانند که رستگارند. اگه به خاطرتون باشه عرض کردیم که پیامبر ما در جایی که شترش زانو به زمین زد همونجا فرود اومد. در تاریخ آوردن که اونجا متعلق به دو تا بچه یتیم بود. خب پیامبر دستور داد که همونجا را بخرند و به دستور او و طبق نقشه او مسجدی ساخته بشه که این مسجد از همون روز شکل گرفت و تا به الانم مردم از برکات اون استفاده می کنند و تا قیامت هم ملجأ مسلمانان و محل عبادت و نیایش بندگان مخلص خدا بوده و هست. منظور مسجد نبی است. اونایی که مشرف شدن مدینه این مسجد با عظمت رو از نزدیک دیدن توجه به برکاتی دارند که در اونجا در واقع نازل شده و همچنان ادامه داره. خب ساختمان این بنای مقدس با همکاری مسلمانان اعم از مهاجر و انصار شکل میگیره و جالب اینه که خود پیامبر در ساختن این ساختمان نقش داره. علی علیه السلام به او کمک میکنه، دیگران هم کمک میکنند و بالاخره اطراف این مسجد بالا برده میشه و ستونها به حدی میرسه که تقریبا بایستی سقف زده بشه، اما سقفی نداره. عده پیشنهاد میکنند که برای اینجا سایبانی ساخته بشه که پیامبر میفرماد قطعا من عریش و سایبانی مثل موسی نخواهم ساخت و کار از اینا زودتر انجام میشه. شاید منظورش اینه که زندگی چند روزه دنیا این ارزش رو نداره. در هر حال مسجد آماده بهره برداری میشه و مسلمانان برنامه عبادی روزانه خودشون رو به جماعت در اونجا میگذرونند و برنامه هفتگی خودشون رو با شرکت در نماز جمعه در اونجا سپری میکنند، همطوری که عبادت دست جمعی و همگانی و عمومی سالانه خودشون رو تحت عنوان نماز فطر و قربان در مسجد النبی برگزار میکنند. بنابراین در مدینه اولین اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ساخت مسجد بود که انجام میگیره و حالا دیگه مسلمانان دارای یک پایگاه فرهنگی و مرکزی غنی برای عبادت هستن.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان، سخنان استاد دهشیری رو همراه با شما گرامیان شنیدیم. برنامه امروز را با حدیثی ارزشمند از امام علی علیه السلام به پایان میبریم. آن حضرت می‌فرمایند ایثار برترین عبادت است. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
صلای تو به روزگاران به تشنه کامان نبیده باران. صلای تو این